لرخی رو بررسی کنیم از زمانی که بحث تقریبا بارندگی های کم انتهای سال 1400 و ابتدای 401 باعث شد خوشدادی مراتب وجود بیاد و دام دارم برای چرای دامشون که اصولا الان هم مشکل هستی، شاید گوشت سبک باشه، دام سبک باشه، دچار مشکل شدن. خب یکی از عوامل اصلی همین عوامل حاصل از خوشدادیه که بحث دام رو با نگهداری دام رو با مشکل مواجه کرد. عامل بعدی بعد از هدفمند کردن یارانه یا مردمی سازی یارانه ها باعث افزایش قیمت نهاده ها شد و دامداران هزینه تمام شده شون بالاتر از شرایط موجود بازار بود. به همین دلیل تمام اصرار دامدار این بود که دام کشدار بشه و هزینه های نگهداری دام کاهش پیدا کنه. خب تو این مقطع دولت با دستور مقام عالی وزارت وارد کار شد و شرکت پشتیبانی موندان با ورود دستور عملهای مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد خرید دام سبک و سنگین اقدام کرد که تا امروز دام مازادی که پشتیبانی موندان خریده در 401 بی سابقه بوده در یک قرن اخیر. حالا یعنی تا الان به این اندازه حجم ما دام گوشت حاصل از دام مازاد کشور رو خریداری نکردیم و خدمت شما عرض کنم که تا امروز دامدار ما هنوز به نقطه سر به سر تولیدش، هزینه تولیدش هم نرسیده.
بله.
یعنی از دید کارشناسی خدمتتون عرض می کنم که هزینه تمام شده یک دام زنده، یک کیلو دام زنده سبک و سنگین با توجه به شرایط بازار هنوز به نقطه سر به سر تا حدودی نرسیده.
درست.
و عملا دامدار ما دامش هنوز زیر قیمت تمام شده داره عرضه می کنه. از طرف دیگه شرایط بازار هم طوریه که قیمت گوشت یا فرآورده حاصل از کشتار دام سطح بالایی داره و مصرف کننده نمیتونه مصرف کنه یا قیمت سنگینه.
بله.
خب راهکارهایی هم برای این قضیه داریم که انشالله در ادامه خدمت شما
هست. بسیار خب آقای پوریان خدمت شما هم باشیم. ما مجموعاً 2 دقیقه فرصت داریم.
من خدمتتون هستم. از اول خدمت شما تمام گفته‌ها رو جناب مهندس انجام دادن چون اشراف کاملی به این حوزه دارن. ولی تو بحثایی که هست متاسفانه الان این موجهایی که وارد صنعت دام شد با توجه به این که از خوشسالی گرفته تغییر در واقع آزادسازی قیمت ها و موضوع دیگر سبب شد که به هر حال یک سری نوسانات و یک سری تغییرات قیمتی متاسفانه توی پروسه نایش شد همون گوش داشته باشیم. البته نگفته نمونه که بیشتر از قیمت هایی که الان تو بعضی از سایت ها که داره زده میشه عملا دستکاری شده است و این قیمت هایی که الان مثلا من دارم میبینم تو بازار بعضن موقع گفته میشه همچین قیمت هایی وجود نداره. حالا ممکنه بعضن موقع ها مثلا میرن تو دسته‌بندی توی هایپر ها و گوشت دسته‌بندی رو بدون اولا گوشت بدون استخوان با گوشت استخواندار تفاوت قیمتی زیادی با هم دیگه
دارن.
میبینن که اون قیمت ها رو متاسفانه لحاظ میکنن و یه جوری موجه قیمتی حالا یه موجه کاذب هم وارد این بحث شده. اما از این لحاظ که شرکت پشتیبانی مجموعا در تاریخ خودش بی سابقه گوش ذخیره کرده و خرید کرده واقعا همینطوره. الان ذخیره سازی خوبی انجام داره و وقت زیادی از دام رو خرید کرده. اما مشکلات دام داره ما متاسفانه پابرجاست و مشکلات عدیده‌ای داره.
من این قول رو از هر دو بزرگوار بگیرم که در برنامه بعدیمون به صورت تفصیلی خدمتشون باشیم و بیشتر به این موضوع بپردازیم. زمانمون رو به پایان رسیده و نمیتونیم دیگه بیشتر از این ادامه بدیم. هم عذرخواهی میکنم و هم انشاءالله باهاشون همراه خواهیم بود. خیلی متشکرم آقای جعفری، آقای پوریان، از شما ممنونم و باهاتون خدافظی میکنم. به پایان صحبت و گفتگوی امروز رسیدیم. مما به یادآوری عرض میکنم در پیام رسان های بله و سروش ادساین رادیو گفتگو رو بزنید و وارد کانال های اختصاصی رادیو گفتگو بشوید و در جریان آخرین اخبار و اطلاعات و برنامه های این شبکه رادیویی قرار بگیرید. ممنونم از همراهیتون. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید و در ادامه برنامه ها افق روشن رو براتون آماده کرده ایم که میشنوید.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید حسن موسوی فرد هستم، مجری کارشناس برنامه افق روشن از رادیو گفتگو. شما رادیو گفتگو رو میشنوید از موج اف ام 103.5. در برنامه افق روشن با شما هستیم با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی و شعار امسال که مزین هست به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و ضمن گرامی داشت هفته قوه قضاییه، یوسفی هستم، مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه. در بحث مربوط به نقش قوه قضاییه در حوزه حمایت از تولید و صنعت دانش بنیان، یکی از مباحث پر اهمیتی که پیدا میشه بحث مربوط به حمایت از دارایی‌های فکری. حمایت از دارایی های فکری ما در دو حوزه میتونیم راجع بهش بحث بکنیم. یکی بحث مربوط به حمایت اولیه یا ثبت هست که مستلزم این هست که ما یه مقداری بتونیم فرایند ثبت رو تسریع بکنیم و تسهیل بکنیم. اقدامات مناسبی طی سالهای اخیر صورت گرفته، لکن هنوز پروسه ثبت و حمایت قانونی پروسه بسیار طولانی است و تا زمانی که فرد از این حمایت بخواد برخوردار بشه، غالباً طرح فرد چه در بازار داخلی چه در بازار خارجی میتونه مورد تعرض قرار بگیره و این حوزه ریسک رو خیلی بالا میبره، اون هم در بخش مربوط به حوزه‌های دانش بنیان که اصولاً ما نیاز به یک حمایت چالاک، چابک و پرسرعت داریم. و قسمت بعدی زمانی است که الان اختلافی حاصل میشه و طبیعتاً در حوزه اختلاف هم وجود تشتت بسیار بالا در تفسیر قراردادهای حوزه مالکیت فکری، مثل قراردادهای لایسنس یا قراردادهای فرانچایز یا به تعبیر قراردادهای انتقال فناوری و از طرفی قراردادهای نشان سفاری، این باعث این میشه که واقعا فرد نتونه قوه قضاییه و محاکم رو محل و ملجع امنی برای خودش ببینه و بالعکس فردی که متعرض این دارایی ها هست بتونه امیدوار باشه به اختلاف یا تشتت در نظریات و آرای قضایی. فلذا در این دو حوزه ما نیازمند این هستیم که هم تصریح و تصریح رو داشته باشیم و هم از اون طرف آموزش مناسب اوزاس و ایجاد شعب تخصصی که در اون شعب تخصصی ولو این که ما نتونیم در تمام استانها داشته باشیم، به صورت قطبی حتی بتونیم موضوع رو پیشبینی بکنیم و این مراجع تخصصی بتونن به این دعاوی رسیدگی بکنن که انشالله در برنامه های آتی تخصصا راجع به تک تک این موارد بحث و گفتگو خواهیم داشت.
خب همونطوری که عرض شد، امروز با موضوع ثبت اختراع و اهمیت اون در نظام علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در خدمت شما خواهیم بود. مهمون عزیز داریم، آقای امیر محمد احمدی، کارشناس علم و فناوری، که در خدمتشون خواهیم بود. آقای احمدی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حسینی فرد و همه شنوندگان محترم. با موضوع بررسی چالش‌های ثبت اختراعات داخلی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان در خدمتتون هست.
بله ممنونم. آقای احمدی، اصولاً ثبت اختراع یعنی چی؟ یا چیزی که تحت عنوان پتنت گفته میشه، یه مقدار در مورد این برای مخاطبمون توضیح بدید و بعد در مورد اهمیت اون صحبت کنیم.
بله. عرض کنم خدمتتون، حالا برای اینکه ذهنیتمون از اختراع یکسان بشه و بتونیم با هم همراهی کنیم، اگه اجازه بدید من مستقیم اختراع رو تعریف نکنم و بگم اختراع چه چیزهایی نیست، چون بعضن واژگانی که در بین مردم و حتی بین دانشگاه یا رواج داره واژگانی هست که به اشتباه به اختراع نسبت داده میشه. ببینید، اختراع نوآوری نیست، چون در مفهوم نوآوری ما مفاهیم مثل بازار و تجاری سازی رو داریم. اختراع ایده نیست، اختراع هر محصول جدیدی نیست. یعنی بعضن گفته میشه که هر محصول جدیدی که وجود داره اینها چرا به عنوان اختراع ثبت نمیشه. اکتشافات جزء اختراعات محسوب نمیشن، ابداعات جزء اختراعات محسوب نمیشن. اینا واژگانی که ما توی ادبیات شعر رو هم داریم، واژه ابداع رو. اینکه اختراع دقیقاً چی هست رو من جلوتر مشخصه هاش رو خدمتتون عرض میکنم. اگر اجازه بدید من برسیم به موضوع شرح وضعیت فعلی.
خب شفاف نشد برای مخاطب ما که وقتی داریم از اختراع صحبت میکنیم این در مورد چی داریم صحبت میکنیم. تا این مشخص نشه اهمیت خب ماجرا درک نمیشه.
بله. خب پس من اینجا خود واژه اختراع و ثبت اختراع رو تعریف کنم خدمت شما. سازمان جهانی مالکیت فکری میاد و واژگان اختراع و ثبت اختراع رو اصلا منفک میکنه و اینها رو جداگانه تعریف میکنه. ببینید، اختراع رو یا اصطلاح اینونشن رو تعریف میکنه یک راه حل جدید برای یک مشکل فنی. اما ثبت اختراع یا پتنت رو که یک مفهوم بیشتر حقوقی هست رو مجموعی از حقوق انحصاری تعریف میکنه که به موجبات قانون میاد به متقاضیان ثبت اختراعی که اختراعشون جدیده، غیر بدیهیه و کاربرد تجاری داره اهدا میکنه. یعنی بخوام خیلی عامیانه بگم، یک انحصار موقتی رو به مخترع میده که بتونه از منافع مادی اون اختراعش استفاده بکنه.
پس ثبت اختراع برای این هستش که از مالکیت فکری افراد حمایت بکنن، برای اینکه عملاً اقتصاد پیدا بکنه اون اختراع و منجر به این بشه که افراد بتونن بر مبنای اون تجاری سازی بکنن و درآمد کسب بکنن.
درست؟ دقیقاً. یعنی ما اگر فرض بگیریم که یه همچین هدفی قرار هست که ما از ثبت اختراع داشته باشیم و این دقیقاً اون میشه گفتش که مدل آرمانی ما هست از ثبت اختراع، این اتفاق توی کشور ما متاسفانه رخ نمیده.
خب این چه جایگاهی داره تو اون بحث اقتصاد دانش بنیان؟ یعنی چرا باید اصولا اختراعات ثبت بشه؟
ببینید، ما میگیم که یک نوآور یا یک مخترع وقتی حرکت میکنه به سمت ثبت اختراع که بدون اون ارزش فکری که ایجاد کرده، حاکمیت از اون حفاظت میکنه و اجازه نمیده دیگران بدون اجازه این خود مخترع بیان و از اون خروجی فکری مخترع سوء استفاده بکنن یا بهره برداری بدون مجوز انجام بدن. اما وقتی من مخترع ندونم که این اختراع من حمایت میشه، خب طبعا به سمت نوآوری حرکت نمیکنم و یکی از اون پایه‌های اصلی اقتصاد دانش بنیان تضعیف میشه.
الان این نظام ثبت اختراعات که شما فرمودید که بخش مهمیش هم مباحث حقوقی هستش، الان تو کشور ما چه وضعیتی داره؟
عرض کنم خدمتتون، اگه اجازه بدید من اینو با یک مثال ببرم جلو. یه مثالی میخوام بزنم، مثال خیالیه ولی کمک میکنه به جا انداختن مسئله تو کشور ما که اصلا چرا وضعیت فعلی ما تو ثبت اختراع ما بهش اصلا داریم اون چالش میگیم که چالش هایی رو داره. ببین، فرض کنید که یک جوونی بعد از چند سال کار و زحمت شبانه روزی تونسته یک خودرویی رو دست دوم بخره و برای اینکه ثابت بکنه که این خودرو برای خودش هست، میبره و این خودرو سند میزنه به اسم خودش و حاکمیت عملا اون خودرو رو به اسم این شخص میشناسه. یه مدت میگذره و یه روزی که این جوان داشته توی خیابون میره، یه نفر جلوشو میگیره و میگه که این خودرو که شما داری خیلی مشابه ماشینی هست که من چند سال پیش داشتم، از لحاظ ویژگی های ظاهری اون ماشین، مثل رنگ ماشین، مثل رنگ حتی صندلی ها و اینها. میگه آقا این خیلی شبیه ماشین من که سالهای پیش من داشتم، این ماشین برای شما نیست، برای منه. دعوا بالا میگیره، اینا کار به شکایت کشی میشه، میره دادگاه. نفر دوم ادعا میکنه که این خودرویی که آقا داره، علارغم این که این پلاکش گویا به اسم خودش سند خورده، اما قبلتر من این ماشین رو من داشتم، ویژگی‌های ظاهری این ماشین میخوره که برای من باشه. قاضی به شک میفته و میگه آقا بررسی کنید. بررسی که میکنن میبینن سندی که این خودرو داشته از روی شماره موتور، متوجه میشن این خودرو بیشتر مال اون آقایی است که همین ادعای رو کرده.
بله.
یعنی فرض کنید که اون جوان که بعد چند سال رفته یک خزینه کرده و یک خودرویی رو خریده، اون خودرو قبل پیشتر مال یه نفر دیگه بوده. چه اتفاقی این وسط افتاده نمیدونیم، اما اینجا قاضی ورود میکنه و میگه آقا آیه جوانی که شما این خودرو رو الان خریدید، سند خودروی شما باطله و این خودرو متعلق به شما نیست. این مثال شاید کمی خیالی و فرضی باشه، اما توی ثبت اختراع ما مشابه اتفاق داره میافته. یعنی من با قضات مالکیت فکری، کارشناسای دادگستری، وکلا که صحبت می‌کردم، اذعان داشتن که 80% پرونده‌های ثبت اختراع ما که توی اون یک طرف پرونده رفته شکایت کرده و گفته که این گواهی ثبت اختراعی که آقای دیگری گرفته و درخواست کرده که اینو ابطال کنید، قاضی بررسی کرده و در 80% مواقع این سند دانشی ابطال شده. یعنی ما ثبت اختراع رو به مثابه سند دانشی افراد میدونیم، همونطور که اون خودرو یک سندی داره، املاک مشروط یک سندهایی دارن، دانش فکری هم سند میخورن و ما به این سند میگیم ثبت اختراع. این حالا از میشه گفتش که دل یک سری مصاحبه‌هایی در اومده. اما اگر بخوام یه بره دیگه مسئله رو بگیم، مثلا فرض بگیریم که همچین مسئله‌ای حالا درست میشه یا اصلا وجود نداره، یکی این با عدد رقم اگه بخوام خدمتتون توضیح بدم، پایگاه تحلیل و جستجوی دارایی فکری دارکوب، دوستان میان از اون خروجی‌های پایگاه روزنامه رسمی کشور دونه دونه اختراعات رو استخراج می‌کنن. آماری که عرض می‌کنم مال سال 99 است. سال 99 ما بیشتر از 10,000 تا اظهارنامه ثبت اختراع داشتیم. یعنی مختلف رفته و گفته من میخوام این مورد رو ثبت کنم و اظهارنامه گرفته و تکمیل کرده. از این حدود خود 10% به گواهی ثبت اختراع تبدیل شده. اما بریم نگاه بکنیم ببینیم مالکیت این گواهی‌هایی که داده شده به کیا برمیگرده. طبق این آمار 80.8% مالکیت این اختراعات بر افراد حقیقیه. دانشجوها، اساتید، پژوهشگرا، فردی یا گروهی رفتن ثبت اختراع انجام دادن. و از اون سمت 19.2% این مالکیت ها مال بخش حقوقیه که باز از همین سهم حدود 20% فقط 13% سهم شرکت هاست. ما از همین چی میفهمیم؟ یکی این که میفهمیم تمایل آدم ها برای ثبت اختراع خیلی بالاست. افراد حقیقی خیلی تمایل دارن که ثبت اختراع انجام بدن. از اون سمت شرکت ها تمایل پایین تری دارن نسبت به ثبت اختراع. یعنی همون پیش فرض هم که شما اول فرمودید که ما طبعا از ثبت اختراع این انتظار میره که اون نوآور ثبت اختراع انجام بده، بهره وری مادی بکنه، اقتصاد دانش بنیان رو توسعه بده. اما تو کشور ما اتفاق انگار داره برعکسش رخ میده. اینکه چرا داره این اتفاق میفته من جلوتر خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی خواستم همینجا فقط با عدد و رقم بگم به شما که نسبت ثبت اختراعات کیفی، ثبت اختراعات حقیقی و حقوقی نسبت متوازنی نیست و با اون چیزی که ما حداقل تصور میکنیم فاصله داره.
و این چه چالشی برای ما ایجاد میکنه؟
عرض کنم خدمتتون ما توقع داریم از ثبت اختراع که آقا شما این اختراع، آیا شما که شرکت داری، آیا شما این نوآور، وقتی شما می یک اختراعی رو داری و من به شما گواهی ثبت اختراع میرم، توقع میره که شما بتونی بهره برداری مادی رو از این اختراع انجام بدی. خب اصلا من اگه دارم به شما، این شاید واژه سختی باشه ولی ما اصلا تو فضای علم نوآوری زیاد به کارش میبریم، اگه وقتی شما داری اصلا رانت نوآوری به یک نوآور میدی، یک انحصار موقتی رو بهش میدی، فقط در این راستاست که اون بره بهره برداری مادی بکنه، نه برای اینکه قاب کنه بزنه به دیوار اتاقش.
بله. خب شنوندگان عزیز، شما برنامه افق روشن رو میشنوید از رادیو گفتگو موج 103.5 مگاهرتز در FM. شما شنوندگان رادیو گفتگو میتونید این رادیو رو از برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید بدون آنکه نیازی به آنتن و یا هنسفری داشته باشید. گفتگو میکنم با آقای امیر محمد احمدی در مورد اهمیت نظام ثبت اختراع در علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان. تا اینجا یک کار در مورد این گفتگو کردیم که ثبت اختراع چی هست و چه ارزانبوشان فلسفه‌ای داشته، و خب یک مروری هم کردیم که الان چه وضعیتی در داخل کشور ما داره. این که شرکت‌های حقوقی ما نمیان به سمت نظام ثبت اختراعات و بیشتر حقیقی هستن، این علتش رو ریشه‌یابی بکنیم برای ما که خب چرا ما طبیعتاً اگر می‌خوایم اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد شکوفایی داشته باشیم، طبیعتاً بعد شرکت‌های ما، مجموعه حقوقی ما، کسانی که توانایی تحقیق و توسعه و توسعه ارزموشان علم و فناوری دارن به این سمت بیاد. اما بخش مهمی از این اختراعات که شما میگید اومده توی افراد حقیقی و ثبت شده.
عرض کنم خدمتتون اگر فرض بگیریم که اصلا شرکت های ما همه درگیر کارهای بیزینسی خودشون هستن و اصلا شاید بعضا از حمایت های مالکیت فکری که توی کشور ما میشه اطلاعی ندارن، کمان که اتفاق واقعا هست. یعنی ما وقتی با مراکز آرندی صنایع مختلف صحبت میکردیم بعضا نظام میداشتن که اصلا فرآیند ثبت اختراع یا اطلاع ندارن یا خیلی اهمیتی براش قائل نیستن و اهمیت اون رو درک نکردن. لذا به نظرم لازمه که اهمیت اینو شفاف بکنیم که آقا اصلا وقتی ما میگیم یه نفر ثبت اختراع بکنه قرار چی گیرش بیاد. پیشتر گفتیم که این ثبت اختراع یک انحصار موقته برای اینکه انگیزه نوآور رو حفظ بکنه. اما یه واقعا اتفاق داره میفته، آیا واقعا ثبت اختراع داره باعث میشه که شرکت ها درآمد بیشتری رو اصطلاحاً به دست بیارن یا نه؟ یه کار آماری انجام شده دفتر ثبت اختراع اروپا سال 2020 میاد گزارش رو با عنوان حقوق مالکیت فکری و عملکرد شرکت‌ها در اتحادیه اروپا رو منتشر میکنه. گزارش عجیبیه. میگه از بین 127 هزار شرکت اروپایی رو که بررسی کردن، که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و حتی انگلیس رو هم بررسی کردن، مادن افتن یک سروی، یک به نوعی نظر سنجی رو پخش کردن و ازشون پرسیدن که آقا شما که شرکت هستید آیا از مزیت‌های ثبت اختراع استفاده می‌کنید یا خیر؟ آیا ثبت اختراع دارید یا ندارید؟ و انواع دیگه مالکیت فکری، آیا برندتون ثبت شده یا نه؟ آیا طرح صنعتی ثبت کردید یا نه؟ و میاد درآمدهای اینا رو هم سورت می‌کنن، لیست می‌کنن کنار هم دیگه. به چه نتیجه‌ای می‌رسن؟ می‌بینن شرکت‌هایی که از حمایت ثبت اختراع بهره می‌برن نسبت به شرکت‌هایی که این ثبت اختراع رو ندارن، درآمد سرانه‌شون تا 50% بیشتره. یعنی شرکت‌های عمدتاً کوچیک و متوسط یا به اصطلاح گفتنی SME ها، اینها تا 50% درآمدشون نسبت به شرکت‌هایی که ثبت اختراع ندارن بیشتره. اینکه داره این رابطه داره چطور برقرار میشه، ما نمیگیم این رابطه لزوما رابطه علی برقراره، ولی همبستگی مثبت زیادی داره. پس یعنی میشه گفت اهمیت ثبت اختراع کیفیش رو عرض کردیم، گفتیم که اون منافع مادی نوآور رو نگه می‌داره. مواد میکاره آماری هم انجام شد که داره نشون میده این اتفاق رو. من به نظرم اینجا خوبه که بیایم اصلا وضعیت ایران رو هم رصد بکنیم، ببینیم که اصلا خب ما به فرض همین وضعیت فعلی که ما الان داریم اصلا کجا قرار داریم، و بعد بریم اینو ریز بکنیم، بازش بکنیم، آسیب شناسی بکنیم که اصلا این مسئله که ما تا الان گفتیم چرا و کجا داره این اتفاق میفته. من به دوتا میخوام شاخص استناد بکنم، اول اون شاخص ضعیف‌تر رو میگم و بعد اون شاخص خوبتر رو هم عرض خواهم کرد. ببینید یک اتحادیه هست به اسم اتحادیه حقوق مالکیت که یک گزارش سالانه رو منتشر میکنن به اسم گزارش سالانه شاخص بین المللی حقوق مالکیت، International Property Right Index. این دوستان میان شاخص حقوق مالکیت کشورهای مختلف رو بررسی میکنن. توی پرانتز بگم اگر من دارم استناد به آمار خارجی میکنم به خاطر اینکه واقعا آمار ثبت اختراع تو کشور ما آمار بسیار پایینی. یعنی علارغم این که شاید خیلی حس کنن که اصلا ثبت اختراع چه گوشه ای اصلا از چه کجای پازل اقتصاد دانشمندان ما نشسته، لذا خیلی‌ها به سمت این نمیرن و آمار خیلی متخنی وجود نداره که بشه بررسی کرد و از اون استنتاج در آورد. لذا من به آمارهای بین‌المللی رجوع میکنم. عرض میکنم خدمتون که این اتحادیه حقوق مالکیت هر سال میده گزارشی منتشر میکنه که یکی از حقوقش، یکی از رکناش حقوق مالکیت فکریه. یکی از اون شاخصهای حقوق مالکیت فکری شاخصی حمایت از ثبت اختراعه. ما وقتی میام ایران رو بررسی میکنیم، این آمار برای سال 2021 هست. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که ایران دو سال 2021 امتیاز 3.7 رو از 10 گرفته و دو جایگاه صدام جهان ایستاده. حالا این صدام آیا ما حسی نمیگیریم که این صدام خوبه بده؟ بخوایم ایران رو با خودش مقایسه بکنیم، نسبت به سال قبلش ما 7 پله تنزل کردیم. یعنی سال قبل جایگاهمون 93 بوده تو جهان، الان جایگاهمون بدتر شده و پایین تر از کشورهای مثل زامبیا، بورکینافاسو و امثالهم ایستادیم. این شاخصی که نشون میده اون حمایت گویا حمایت درستی نیست، اما آیا وضعیتمون توی تعداد ثبت اختراع هم همینه؟ شاخص جهانی نوآوری GII که خیلی معرف حضور دوستان حوزه علم و فناوری هست، تو سال 2021 گزارشی که منتشر کرده برای ایران تو شاخص تعداد ثبت اختراعات ما رتبه 7 رو در جهان داریم.
یعنی بعد از تعداد ثبت اختراعات،
تعداد ثبت اختراعات بله، یعنی ما بعد از چین، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس و آمریکا ما رتبه 7 رو داریم و بالاتر از کشورهای دانمارک، فنلاند، فرانسه، خدمت شما عرض کرد که انگلستان، نروژ، ترکیه. یعنی آمار ثبت اختراعاتمون آمار گویا بدی نیست و اتفاقا اینکه شاخصهای خوبمونه توی گزارش جهانی نوآوری.
حمایت از ثبت اختراعات،
اما در حمایت ثبت اختراعات بله بله.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای امیر محمد احمدی. خب گفتگو کردیم با آقای امیر محمد احمدی در مورد اهمیت موضوع ثبت اختراع در توسعه اقتصاد دانش بنیان و نظام علم و فناوری خودمون، در مورد اینکه ثبت اختراع اصولاً چیست و جایگاه ایران از منظر شاخص‌های ثبت اختراع و حمایت از حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع چه جایگاهی داریم. در برنامه آتی با ایشون گفتگو خواهیم کرد در مورد چالش‌های ثبت اختراع در ایران و چرایی اینکه رتبه ما در حقوق مالکیت پایین خواهد بود. آقای احمدی اگر در انتهای این برنامه شما نکته‌ای دارید بفرمایید و با بینندگان عزیزمون خداحافظی بکنید.
خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که با حمایت دوستان و حالا اتفاقاتی که داره میافته، اتفاقات مثبتی که در قانون گذاری این فرآیند و عرصه ثبت اختراعات داره میافته، رشد و شکوفایی این عرصه رو شاهد باشیم. خیلی ممنونم از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
خیلی متشکرم از شما و شنوندگان عزیز. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز. شما مخاطبان محترم میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاولی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شما مخاطبان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. با رسیدن